اصلا یه روایتی داریم میگه یک عوالمی وجود دارد، خداوند در اون عوالم مخلوقاتی دارد که غذاشون خورد و خوراکشون صلوات بر نبی مکرم اسلامه. و تا حالا پیامبر هم ندیدن، نه وقتی به دنیا آمدن دیدن نه وقتی مردن، ولی میدونن روزیشون چیه، میدونن غذاشون چیه. خب حالا ما باید بگیم اون عوالم هم چیه، چرا مثلا زیر بلیت ما نیست؟ اینا که معیار نیست. این بحثی هم که در مورد عزاداری ها که نرم افزار عبور امت دینی در از امتحانات اجتماعی ما مطرح کردیم،
سواله ایشون فقط نیست
سوال خارج از خورت جلسه من بیدن باشه بوده میتونیم جنگی با آن آباسی که دوستان دیگه خارج ها بکنه من تلخم هست.
بله بفرمه
زمین اینکه من اگه سوال رو مطرح کنم بعدش میرم که بعد این پرمید سوال با
جواب نه خیلی
جواب نیستم، واقعا من در مقام یه چند ملیه برای همیتاری صحبت هست اجازه میفرمه پنج دقیقه در پنج دقیقه
یعنی سوال ندارید میخواد بیان رو بفرمه جوابم نمیخواد باشه. این جوابم نمیخواد باشه. خب این جوابم نمیخواد باشه.
نه جواب نخواهم
باشه. ما در خدمت هستیم. پس نرید. بله بفرمایید. اگه جواب رو میشنوید بفرمایید.
ببینید من قبل از اینکه بیام مستعجل بود دعوت کردم گفتم آقا خدمت شما برسید. من نگاه کردم مثلا در مورد حسینی اندیشه گفتم قبل از اینکه خدمت شما برسم اون بریم دیدن در مورد اقتصاد هم شما اظهار نظر فرمودید
بسرده
البته با تقوای علمی در کنید بسید که باید پایینوکی باشه ما بیانید رو پرسانید بزنید تستش هم بکنید برد الان من تو جلسه آمدن میدونم که دوستان عزیز سوال آنتروپولوژی میکنن شما پاسخ میدونید سوال الهیات هم پاسخ میدونید سوال اقتصادی هم یه دستا پاسخ میدونید و من این مدن رو زلکنونی در این جلسه چجوری الهامی این جز داره ببینید فلسفه زبان فلسفه تاریخ شما اهلی این بهتر میدونید اینا ده ها سال کار مخواد بود ما اینکه بیان بودیم ما از نظر فلسفه زبانی اینه و بعد نفهمید بیکنشتانی نفهمید فرسانید هیگی هست نفهمید که این گادامریه فرسانید یا در مورد فلسفه تاریخ ارزم همینه فلسفه تاریخ از نظر جهان‌بینی اسلامی دقیقاً اون فلسفه تاریخی که ما در فرض کنید الهیات مسیحی داریم زمینه آماده بشود برای مشیت الهی و این با اون چیزی که ما فلسفه تاریخ می‌شناسیم و ده‌ها مکتب درش هست و ده‌ها پاسخ درش هست بدیم یعنی اجماع همه این حرفا همه این مسائل در یک جلسه اونم با این وضعیتی که من احساس می‌کنم بیش از آن که اندیشه ورزی باشه صحبت تیمی هست صحبت ایدئولوژیک هست و بعد در نهایت هم الان من تو سخنان جنبا دارم ببینم یه جورای تشویق به انقلاب دیگری هست انقلاب که ما الان چند سال بهش گذشته و عوارضی داره این انقلاب و نتایجی داره این انقلاب به جهت اصلاحش ما باید برمیم باز دوباره توصیه کنم به انقلاب دیگری. خب حالا پلن اقتصادی شما که من نگاه کردم همون مطلب اقتصادی شما فرمودید که اینها من دعوت می‌کنم شما تشریف بیارید دانشگاه توی جمعی صحبت بفرمایید که متخصص هم هست بعد ببینید این حرفایی که الان ما داریم می‌زنیم توی جمع چقدر اصلا خب بعد منطق نوع ارائه این دقیقا منطق داعشیه. شما الان فرض کنید از اینجا ارجاع میدید به تاریخ اسلام و بعد شرایط حاضر رو دقیقا با یک ترتیب فتوشاپی منتقل می‌کنید به اون بعدم الان ما داریم حکم در مورد صادر می‌کنیم. خب مگر ابن تیمیه چیکار میکرد؟ سلف صالح ببینید چی هست؟ ما ارجاع در خود داعش ارجاع میده به اونجا میگه پس بنابراین شما بوم ببر به کمر برد و خیابون بوم ببر به کمر برد. این منطق منطقه داعشی است بزرگ یه بار عزیز من دارم
اجازه بفرمایید بزرگ صحبت شد تمام شد
ببینید چه عرض میکنم این که ما بیاییم همه چیز رو در یک قالب یکی دو ساعته ببندیم و بعد مردم رو تشویق کنیم به این که مثل ما حق پندار باشن مثل ما همه چیزدان باشن همین بحث اخیری که الان کار اونجا برادرم فرمودن در مورد وجود آدم این دانش آنتروپولوژی رو سوال می‌برید شما اینکه به راحتی نیست که تا 500 سال بیش از 600 سال 700 سال همین حرفایی که ما داریم میزنیم شما مستعدن هستید بره قرنواسا رو مطالعه بکنید. در قرنواسا این بحث‌ها بوده شده، اینا تجربه بشریه. نه اینکه ببینید حضرت این که میگم تجربه بشری، الان سوال میکنم دوست عزیزم پاسخ بده. تجربه بشری که عرض می‌کنم نه به این معنی که حضرت امیر ما اشتباه گفته المرء ادو کنه را جهل. شما برو ببین راسل هم همین حرفو زده، کازانزاکیز هم همین حرفو زده، واضح اندیشه فرسون هرمنوتیک آقای گادامر هم همین حرفو زده. این تجربه بشری همه جا اینجوری نیست که ما اگر یک حرف متلعلع و درخشانی داشته باشیم جهان نشنوه، اصلا اینجوری نیست. ولی حرف به قاعده ای نداریم. علم یک میراث بزرگ فرهنگی، جزء بسیار مهمی از خود همون دینی است که ما داریم در مورد صحبت میکنیم. نادیده گرفتن تخصص، نادیده گرفتن حرف چارچوبمند، این ضررش به مراتب از خیانت به کشور بیشتره. من عرضم اینه خدمت هم حضرت عالی هم بیستان بزرگ بار. من کوچیکم ازتون هستم، از علم هم ندارم، شما آدم بی سواد هم خیلی حالا سواد هم چنانی ندارم، اطلاعات هم جورنالیستی حالا که منظر شما دو ساعت کردم و شما محبت فرمودید، البته استجابت کردید که خواهش ما و گفتم آقا چند دقیقه صحبت کنم بودون کنید. خیلی دوست داشتم تو جمعی که حالا علاقه من به شنیدن یک سری حرفای خاص باشن، من یک حرف در واقع خارج از عرف داده باشم. اما اینم دلم نیامد، ببینید من 16 سالم بوده 75 روز سرم کنار عراقی‌ها گذاشتم شبانه بود. ببینید من ناآشنا نیستم با احوالا، من جانباز جنگ هم دوستم میشناسن منو. اینجور نیست که فکر کنید حالا مثلا یه آدم یه مال امروزی از یه حرفای جوانای فرض کنید امروزی رو چه می‌دونم اصلاحاتی اینا، نه اصلا به چیزی که ما معتقدیم خیلی عمیق‌تر از این داستانه. ولی عرضم اینه که ببینید این که ما به انقلاب تشویق بکنیم بدون داشتن یک پلن اقتصادی دقیق، این که ما آرمانی رو ازش صحبت بکنیم که ناشناخته هست، آرمانی که نتایج و تبعاتش غیر قابل رصد هست و بعد جامعه رو بکشونیم به اون که دوباره یک انقلاب بکنن، که واقعا من نمیدونم این چجور ما میتونیم این رو بپذیریم. خیلی از لطف و محبت شما ممنونم.
یه صلوات ختم بفرمایید. تخصص از تالی اقتصادیه؟
من هیچ تخصصی ندارم.
خب الان که شما فرمودید بحث تخصص،
ببینید در حد کتاب و روزنامه اینا من خوندم، ولی خب الان میفهمم که حرفای تخصصی بنیاد اساس داره.
ما منکری نیستیم. اگر فضای ما فضای تخصصی هست، شما تخصصتون بفرمایید، ما تو همون زمینه با هم گفتمانشو داشته باشیم. اگر بحث نوشته‌ای که ما تو بفهم کنیم بحث ارزی توی سایت ها باید دیده باشید،
مدیریت نیاز جامعه فرمودی بود که اردوی
احسن،
بله اردوی به صلاح درآمد عوض شده، اردوی مثلا هم
احسن اب نداره
تولید نیاز بکنی، مثلا نیاز وجود داره
اب نداره. همین فضا رو شما آمادگی گفتمانش رو داری؟
در زمینه تاریخ بفرمید شاید.
خیلی خوب، تو بحث تاریخ شما یک فلسفه‌ش هم همینطور دیگه. بسیار. فلسفه تاریخی که الان به عنوان گفتمان رایج وجود داره، که گفتمان فلسفه تاریخ مارکسیسم رو کنار گذاشته باشیم، ما الان نخواهیم بهش بحث بکنیم، غیر از چیزی شبیه مثلا تاریخ تمدن ویلدورانت یا امثال زالک که جریان رشد تمدن رو در جریان فلسفه تاریخ مورد دقت قرار میده، احتمال دیگه به ذهن شما میرسه؟ مکتب ها رو نمیخوام. ببینید اون چیزی که میتواند سرنخ از ابتدا تا انتها بده ها، یعنی از ابتدای تاریخ رو تحلیل کنه تا انتها هم بیاد.
تمام فلاسفه تاریخ، هردر، دیکو، بیلتار، مارکس، هگل، شما هر آدمی رو که شما در زمینه فلسفه تاریخ پیدا بکنید خلاف آنچه که در این جلسه گفته شد.
قطعا همینطوره. حالا اجازه بفرمایید. نه من گفتم گفتمان شروع کنم. بله درسته.
دو گفتمان خالص.
درسته.
گفتمانی که میگوید فلسفه تاریخ زمینه بروز مشیت الهی و فلسفه تاریخ که معتقد چنین چیزی نیست، انسان آمده تورمال تورمال خودش پیدا کنه مسیح رو.
خب
البته نه اینکه نقش دین رو نادیده بگیره،
دین خورده فرهنگی است،
دین هم به عنوان یک
خورده فرهنگی است، درسته؟
خورده فرهنگ نه اتفاقا شما نگاه کنید جریان مینیمالیست در تمدن غرب، جریان نهیلیست و جریان ماتریالیست اصلا از درون خود کلیسا ها در آمده،
درسته؟ روشنه،
از درون خود کلیسا ها.
بله.
یعنی از قرن 17 که پاپ اعلام میکنه که آقا خداوند خلاف آنچه که سن آگوستین و ارسطو گفته قادر علی اطلاق هست، ما در اسلام میگیم ان الله علا کل شیء قدیر، اونا گفتن نه به چیزی که نیست قادره، و از اینجا پدیده نومینالیسم پیدا شد. ببینید ماتریالیسم و دیالا بحث اینجا
نه، حالا من نه حالا من عرضم اینه،
ببینید
یک چیزی ببینید یک فلسفه تاریخی هست که بعد از رنسانس منقضی شده، یک فلسفه تاریخی هست که با مارکسیسم منقضی شده، ولی شما اون چیزی که برای کلیسا دارید الان قائل داره، یعنی الان کی الان سردمدار اون فلسفه تاریخی هست که کلیسای مسیحیت در رنسانس میگفت، قبل از رنسانس میگفت؟
الودین یان والکور مطالعه بفرمایید.
بله.
شلای ماخر ببینید چیز کارت ببینید چیز اینا همشون فلسفه ولایت مسیحی رو همین الان دارن ترویج میکنن. کی میگه نیست؟
بله میفهمم که یک بحثی داریم، مثلا عرض میکنم فلسفه اشراق، فلسفه صدرا، فلسفه مشا، حالا دنیا رو اینا گرفته. تو هند هم شما گاف پرستی دارید، حالا گاف پرستی رو همه عالم گرفته. خب حالا اجازه بفرمایید. نه آج آقا ببینید، اجازه بفرمایید،
ما در فضا شده
تلفظ
موقع فلسفه
تزرائیه،
بزرگوار شما چطور ممکنه این هستیم؟
من ممکنه این نیستم. ما یا اطلاع ندارید عزیز من، ببینید یا اطلاع ندارید، ما اگر من سکوت کردم شما بحثتون کامل کنید، شما اجازه بفرمایید.
من نقدم به کلیت اصلا نوع برگزاری بحثه. ببینید بحث اگر علمی هست حالا چون ایشون
من تو بحث فلسفه تاریخ که فهمیدید تخصص شماست،
این دانشجو،
حالا دانشجو بالاخره الان میتونید با من مواجه کنید دیگه، توی بحث میتونید مواجه بفرمایید دیگه. بسیار خوب، من حرفم اینه که آیا فلسفه تاریخی که بتواند جریان دین رو از ابتدا تا انتها بر معیار صحیح، این که مسیحیت چه گفته، یهودیت چه گفته، یک جاهایی چه گفتمانی داشتن و بعد اسلام هم گفتمان نداشته باشه، من این رو نمیپذیرم. اسلام باید بتواند فلسفه تاریخ داشته باشه.
کدوم اسلام؟
این چه کدوم اسلام؟
کدوم قرائت از اسلام؟
قرائت منظورتون اهل سنت و شیعه است؟
یا اهل سنت یا شیعه، یا قرائت‌های خارج از اون، مثلا قرائت نس حامد ابو زید، قرائت آیه سروش فر می‌کنه. کدوم اسلام مقصود؟ می‌بینید بس خیلی پیچیده.
اب نداره. شما فلسفه تاریخ آیه سروش گفته؟
بله.
فلسفه تاریخ آیه سروش غیر از تئوری تمدن ویلدورانت نیست.
بله.
من حاضرم با شما بحث کنم. یعنی یک وقت هست که دین را عرفی می‌کنید و در عرفی کردن دین میگویید جریان تمدن یک جریان به هم پیوسته است و دوگانگی ندارد، یک جایی متحول شده، تقبل الله، ما با شما همراهیم. اما یه وقت میگویید حالا این جو قالبی که بود همه دنیا را هم با خودش هماهنگ کرد، الان هم به دهکده جهانی رسیده و به اینجا رسیده، این نمیتواند یه احتمالی کنارش داشته باشد که اون چیزی که ما به اسم تشیع، به اسم اسلامی که از انبیا، که از دوران حضرت موسی میگه 72 فرقه شدن، یه فرقش فقط سالم بود، 72 تاش به انحراف رفت، 71ش به انحراف رفتن و بعد اون فرقه سالم به مسیحیت رسید و در بین مسیحیت باز 72 فرقه شدن که همشون غیر از یکیش سالم نموند و باز اون فرقه سالم به نبی مکرم اسلام رسید و باز اینها شدن 73 فرقه، یه فرقش سالم موند، 72 تاشو کنار گذاشتی، من بیام قرائت هایی رو که ممکنه برای 70 تا شما بشمارید بیام جریان اسلام تحلیل واحد ازش نداشته باشم؟ اگر یک جریانی میتوانید به اسلام حق نسبت بدید که از ابتدای تاریخ تا انتها رو بر اساس یه احتمال عقلانی هم. من نمیخوام حتما بگم منابع روایتون کدومه، اگر تونستید برای من بیارید حتما من داشته کنم، وظیفه خودم میدونم. من دومی ندیدم. یک احتمال رو ما مطرح کردیم از ابتدا هم، که تقریبا الان ما فکر میکنم ساعت نهم دهمه سلام میکنم دلالله درباره این داریم بحث میکنیم، فضا رو باز گذاشتن که ما دستبندی ها رو به هم بریزیم، اما باید بتواند این خصوصیت رو داشته باشه که از ابتدای تاریخ تا انتها راه مستقیم خدای متعال که هدایتش رو میخواد برش رقم بزن که به وسیله نبی مکرم اسلام آمده، به وسیله امیرالمومنین ادامه پیدا کرده، بیارید تا یوم القیامه توصیف کنید. یه مقطعش ظهور هست، یه مقطعش بعثت هست، یه مقطعش غیبت هست. نمیتونید بگید مثلا من امامیه نیستم، من الان این رو نمیتونم به عنوان پیش‌فرض بپذیرم. اگر امامیه هستم نمیتونم بگم آقا غیبت واقع نشده، بعد از غیبت ما دیگه مکلف نیستیم، رو هواییم، تکلیف برداشته شده. اگر همه اینها رو مفروض گرفتید با هم داریم حرکت میکنیم، هر احتمالی رو بگید من حتما وظیفه خودم میدونم دقت کنم درش. اما اگر نیست حتما باید شیعه فلسفه تاریخ داشته باشه، فلسفه تاریخی که بتوانه هم غیبت رو معنا کنه، هم ظهور، هم امتحان رو معنا بکنه، هم عذاب خدا رو معنا بکنه، هم کفر و ایمان و نفاق رو معنا بکنه. اینا یه مسلماتیه که من نمیتونم ازش چشم بپوشم. اگر هم شما درش خدشه میخواید بکنید، فضای گفتمانشو باز میذارم ها، اما دیگه اجازه یه بحث رو تو این جلسه نمیخوایم بدیم، چون مجموعه ما حداقل یه کفر و ایمان و نفاقی رو برای تاریخ پذیرفته، یه عرضم به خدمت شما وجود ائمه اطهاری رو پذیرفته، یه دوران غیبتی رو پذیرفته و میداند که به ظهور منجر خواهد شد، دوران رجعتی داریم. اگر یک فلسفه تاریخی که بتواند همه این رو تحلیل بکنه شما احتمالش رو مطرح بفرمایید، من وظیفه خودم میدونم دقت درش بکنم. بفرمایید. فلسفه تاریخ یعنی چی؟ تعریف بفرمایید. یعنی علت ایجاد تاریخ با وجود اینکه بگویید یک کودکی است که رشدش رو من اینجوری دارم میبینم تا وقتی بزرگ بشه و بمیره.
فلسفه تاریخ این است که ما یک سری قواعد پیشینی قبل از ورود بحث داریم، اینکه وجود ائمه اطهار، اینکه اسلام ما، اینکه شیعه.
من عرض کردم ما فلسفه تاریخ الهی رو میخوایم. بله بله قطعا همینه. بله بله نه نه اجازه بفهم اجازه بفهم. در مفروضات پیش از ورود به بحث اون جایی هست که من میخوام با یه دانشمندی که میخواد از تاریخ تمدن ویلدورانت یا امثال زالک که من همه رو یکی میدونم، یعنی بیسش رو یکی میدونم، ممکنه ورود و خروجشون تو بعضی از مقاطع متفاوت باشه، اما موضوعش جریان تمدن مادیه که بشر عقلی داشته، این عقلش رشد کرده و در ساخت ابزار و به کارگیری طبیعت هی موفقیت خودشو روزافزون کرده، بعد نرم افزار متناسب با این هم داشته، هی هم نرم افزارش ارتقا داده. توی این همچی فضایی من قائلم ما اگر اون رو به صورت مفروض بپذیریم ارسال رسول خط میخوره، یک صفحه و نیم در رابطه با نبی مکرم اسلام در مجموع 11,000 صفحه بیشتر ویلدورانت صحبت نکرد. اینو من بگم تاریخ تمدن تونسته بنویسه، نظر به جریان دین داشته، از موضع خورد فرهنگ حرف شما درست، دین رو کمککار جریان مادیت و رشد ابزار مادی ملاحظه کرده، درستم ملاحظه کرده به عنوان خورد فرهنگ، بله، یا در یک مقطعی تونسته یک منطقه از عالم رو هم بگیره به عنوان کلیسا، بله، اما این جریان که از ابتدا شما اون خط مستقیم برای من ترسیم بفرمایید، بگید که خدای متعال غرضش این بوده با ارسال رسول این کارو کرده، به غیبت که رسه اینجوری میشه، به ظهور که رسه اینجوری میشه، قیامت هم اینجوری میشه، این یه فضاست. یه فضا من بیام خدمت شما بگید که تاریخ تمدن این گونه است و من اشکالات تمدنی مطرح کنم بر اساس همون مبنا. یعنی یک وقت هست که یک کسی میخواهد یک نسبیت جدیدی رو ایجاد کنه، میاد ربط هگل رو به نقض نسبیت خودش رو مطرح میکنه. اگر در این دیالوگ موفق بشه که با خود هگل هم ربطش رو به نقض بنشینه و او هم به پذیرش برسه، اینو میتونه منحل در خودش هم بکنه، وگرنه وجود دوتا نسبیت محرزه، سه تا نسبیت محرز میشه. خب اینم یه فلسفه تاریخ کنار رو فلسفه تاریخ، یه نوع فلسفه تاریخی که ما میخوام جریان دین رو ملاحظه کنیم. چرا اسمش نمیذارید فلسفه تاریخ؟ مختصات فلسفه تاریخ چی بود که اگر ازش تبعیت نشد فلسفه تاریخ نیست؟ میشنم هم صحبت
این که من متوجه هستم که پاسف که شما به تر اطلاع میفرمایید کاملا دیگه هست و مقدماتش، استنباطاتش، نتایج کردش هم میگیره در حال مخالف هست، من متوجه هستم. منطقه عرضم و در واقع تقریبی که دارم به این بس اینه که بود ما میگیم فلسفه زبانی، ما میگیم فلسفه تاریخ، ما میگیم اقتصاد، اینا علمه.
نه ببینید من منکر علم، من منکر علم نیستم عزیز من. ببینید من حرفم، نه حرفم اینه اگر یک علمی نخواهد جریان دین رو به صورت عینی ملاحظه کنه و من یک علم دیگری تولید کنم که بخواد کاربرد دین رو به یک گونه دیگری ملاحظه بکنه،
اصلا علم اینجوری هست؟
ببینید مثلا عرض میکنم، اجازه بفرمایید یه بیانی رو امام داره، ممکنه شما نقضش هم بکنید. من الان نمیخوام عرضم به خدمت شما بگم وحی منزل بوده ها، ولی وقتی به امام میگن که شما جامعه شناسی نخوندید، شما یه زندگی منزوی داشتی، تو الهیات تخصصتون بوده، فکر نمیکنید توی مناسبات بین المللی اجتماعی یه روابطی باشه شما ازش خبر نداشته باشید؟ اما ما همه روابط و علومی که تا به حال روابط اجتماعی باهاش سنجیده می شده ما شکستیم، یه مبنای جدیدی رو برای حرکت خودمون ایجاد کرد. آیا خصوصیت علم کاربرد عینیش نیست؟ یعنی اگر نتواند به عینیت برسد میگوید علم نیست. امام یه شعاری رو داد و به عینیت هم رسوند. هرچی جامعه شناسی پشت دستگاه های غرب و شرق بود که خواستن کنترلش بکنن نتونستن، هرچی علم بود قدرت کارآمدیش خدشه دار شد. علم رو من به چی تعریف کنم؟ اگر شما علم رو به همون کارآمدی یا وقوع عینیش یا جواب دادن تو آزمایشگاه تعریف کرده بودید، خوینم یه آزمایشگاه عینی، یه روابطی رو به هم زده بر اساس جامعه شناسی شما، اگر به قدرت‌های جهانی وصل نباشید امکان انقلاب اجتماعی ندارید. یا کار پارلمانی باید انجام بدید، انقلاب‌های رنگی، یا نبرد مسلحانه باید داشته باشید. در نبرد مسلحانه جنگ افزار شما رو باید از یک قدرتی بگیرید. در انقلاب رنگی باید بعضی دولت‌ها حمایتتون بکنن که وقتی یک کار اپوزیسیونی انجام دادید فشار قدرت‌های بیرونی شما رو در داخل قوی بکنه، مثل کاری که تو فتنه 88 داشت انجام می‌گیره. و امام نه او رو رفته نه این رو رفته، یعنی برخلاف جریان جامعه شناسی دنیا یک کاری رو انجام داده. حالا اجازه می‌فرمایید چون کار آمد شده من اسمش علم بگذارم؟ اجازه بفرمایید.
نه انقلاب کبیر فرانسه علم نه یعنی نه
بله متوجهم. نه چی دیگه دارم میگم؟ دارم میگم اثر علم،
ببینید
تقلیل
تعریف علم به نتایج مثل انقلاب اشتباهه.
نه ببینید شما، من قیاس کردم، گفتم شما علم را به چی تعریف میکردی؟ آیا به چیزی غیر از کار آمدی؟
بله،
یعنی چی؟ یعنی تو آزمایشگاه من یک کاری رو انجام بدم نتیجهش چه بشه؟ یعنی اگر آنگاه داشته باشه، اگر این کار رو انجام بدی این اتفاق میفته. اگه شعله رو اینجوری زیر آب ببری به این درجه برسن به جوش میآید. تو مسائل اجتماعی هم میگن اگه ما این ابزار رو به کار ببریم نتیجهش این میشود. تو مصر اون ابزار رو به کار بردن موفق شدن، توی لیبی موفق شدن، توی الجزایر موفق شدن، یه جا موفق نشدن. وقتی یه قاعده‌ای میتونه خلافش عمل بشه، تکرار پذیری براش موضوعیت دیگه نداشته باشه. علم چیزی هست که قابلیت تکرار پذیری داشته باشه دیگه. حالا اینجا میبینید تکرار پذیریش خط خورد. یعنی یه جای ما درجه رو بردیم بالا، به صد هم رسید، جوش نیومد. تحلیل بفرم.
من فقط عرض نمی‌کنم که هر بحثی که ما باز می‌کنید میرشید اقیانیسیه
طبیعیه، اصلا ادعای ما همینه.
تعریف علم، اصلا تعریف علم من نمیدونم به خدا تعریف علم، تعریف بسیار مصطفی و مفصلی داره. تقلیل علم به یک تعریفی که به نتیجهش موکول هست، اصلا این شما تعریف علم
حالا من
انقلاب هیچ جای دنیا شما برید ببینید بزرگان همین انقلاب تو همین کشور ما در مورد انقلاب چی میگن. حرفی که من عرض می‌کنم کارشناسی دارم میذارم. ببینید
کارشناسی چه کارشناسی کجا کارشناسی
رفته از قول آقای محسن رضایی دارم
خب اجازه بفرمایید آقا.
بحث انقلاب یعنی بحث به هم ریختن، بحث آشوب کردن، یک نظمی رو به هم زدن. ببینید این که شما بدون پلن، بدون یک چشم انداز روشنی در اقتصاد، اجتماع، سیاست دوباره یک نظمی رو بخواید به هم بزنید که یک چیز دیگری جایگزین کنید، این نقض قرار.
نه حالا نه این یه بحث دیگه بود آقا. این یه بحث نه اجازه بفرمایید.
دقیقاً برنامه فلسفه تاریخ یعنی
دقیقا
این کتابی بوده میگه قیام حسین در واقع جاده.
نه
حالا
دقیقا ما اوقات میگه اتفاقا همچین همون که بی‌کلام
باشه، یعنی
انقلاب دقیقا
یه مبنای فلسفه تاریخی داشت که انجام شد. حالا اگه
میخواد
رو اون بحث کنه
خب بسم الله.
حالا اجازه بفرمایید.
نه اجازه بفرمایید. فرماشوار یک مبنا حضرت امیر در نهج البلاغه میگه وقتی مردم به استیصال برسن جزع میکنه. این تمام فلسفه تاریخ مدن نهج
البلاغه حالا اجازه بفرمایید. خب دیگه بحث رو قطع کنید. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید.
این به عنوان یک فنومن، یک پدیده به هیچ عنوان خود فرهنگ نیست. خلاف آن چی که داره گفته میکنه ایشون میفرماید اصلا اینجوری نیست. دین خودش یک فرهنگ بزرگی
نه
فرهنگ اصلا و کسی هم از جمله ویدرات که من خونده من نبیدن. حالا ایشون میفرماید کجا ویدرات
نگفتی منکره. بحث هم اینه که تأثیر گذار. حالا آجا ببینید، حالا من اصل این مباحثات رو که از موزه تخصص باشه محور کارمون میدونم. همه بحثایی هم که خدمت شما گفتم برای ای هست که بتوانید تو بحث فلسفه تاریخ، تو بحث نظام ولایت فقیه، تو بحث جمهوریت اسلام، تو بحث اسلامیت جمهور، همه این مباحث بتونید فنی برخورد کنید. مشکل ما اینه ها که تخصص و قاعده و ضابطه چندگانه است، لذا هماهنگی ایجاد نمی شود. لذا من هم از شما تشکر میکنم، هم اگر جمع اجازه بده من میخوام این بحث رو ادامه بدم، اگر هم اجازه نمیدم من استدعا میکنم یه فضای دیگه ای رو شما برای من لازم بدونید، من هر کجا بگید خدمت برسم.
بزرگواری
بگنه واقع مطلب رو دارم عرض میکنم. بحث همینه که ایراد نداره، ایرادی نداره. آره من نمیخوام جمع بعدن بازخور بده که یه جای دیگه رفت، وگرنه اصل مطلب رو من همچین گفتمانهایی میدارم، چه تو بحث اقتصاد، چه تو بحث تاریخ، چه تو بحث ولایت فقیه، هر کجایی که شما میگید. اگر نتوانید دیالوگ با متخصصین فن داشته باشید حتما زمین میخورید، حتما کارمون عرضم به خدمت شما ماسمالی هایی هست که تو این 40 سال انجام دادیم، یه قسمتش که در عرصه علمه ماسمالی کردیم، یه قسمتش که مقابل امریکا ایستادیم، نهایت جهت رو بردیم جلو. کاری هست که خود آقا انجام داده با مردم انجام دادن، جامعه نخبگانی هیچ همراهی نداشته. اگر نتوانید جامعه نخبگانی برای ادبیات آقا، امام و حرکت اسلام داشته باشید، حرف آقا حتما درسته. فلسفه تاریخ دوئیت نداره، یه فلسفه تاریخ بیشتر نیست. هم دارن از این هی انشقاق درست میکنن، بیس یه بیسه، ولی اگه تونستید یه جریان علمیت دیگری رو پای ریزی بکنید، این باید بتواند بگوید انقلاب اسلامی خودش رو تئوریزه کرده. اجازه میدید بحث رو ادامه بدیم؟
بله. استثمار
قهرمانی داره
استثمار
بله. ما میگیم که سالندگان اساس کنیم مشکلات رو میگیم، این مشکلات از کجا بود؟ این قهرمانی برمیگرد و میگیم از خود انقلاب بود، این ریشه بحثی چه؟ به نظر من همینه، یعنی ما باید این ها اساس انقلاب کردیم. نه خواهم اینطوره، درسته؟ نه ببینید، بر اساس هر علمی همینطوره، من ادعام اینها بر اساس علوم سیاسی که الان وجود داره، شما عملکرد 40 ساله گذشته رو رصد بکنید همش اشتباه کرد، اصل انقلاب رو هم اشتباه کرد. یک هیجان وهله‌ای بهتون دست داد، یه غلطی کردید. بر اساس عرضم به خدمت شما سازمان تحقیقاتی که تو علوم هست، چه تو علوم پایه، چه تو علوم تجربی، چه تو علوم انسانی، شما اشتباه رفتید. تو مباحث اقتصادی انقلاب اسلامی یکی از بخش‌های مضر اقتصاد اسلامیه. اقتصاد رو زمین زده، روز به روز هم خرابش کرده. این بر اساس علم‌های موجود همین هست، من هم شهادت میدم. اما یک جمعیتی که ما هم جز اون جمعیت هستیم، یه عقلانیت دیگه‌ای، یه علم دیگری که حاضره هست که ارتباط هم برقرار کنن و دایه‌دار این ارتباط هست و میگوید اگر این ارتباط برقرار نشود قدرت همپوشانی نداره. روز به روز هم از دست میدیم، هم مردم رو، هم نخبگان رو، هم مسئولین رو، هم یواش یواش رهبران دینی رو. ما مدعی علم جدید هستیم. توی قسمت که حالا فلسفه تاریخ رو میفرمان، من استفاده میکنم دو تا عبارت رو برای من معنا بکنیم، یک تاریخ، یک اضافه فلسفه بهش. روی بحث رو ادامه بدیم. من از تابلو هم اگر لازم داشته باشید استفاده میکنم. استاد میخوام بحث رو ادامه بدیم، دوستان هم قبول کردن وقت بگذارن رو همین عنوان ها. بله.
فلسفه تاریخ حالا اینقدر که حالا اصول بحث جلسه باشه، فلسفه تاریخ فلسفه های مضاف هم میتونه سردار است و چیز سیاحتی، یعنی اینجوری نیست که فرض کنید ما میگیم فلسفه تاریخ برگرده بگیم آقا یک فلسفه تاریخ از ابتدا داشتیم. ما از ابتدا یک پزشکی نداشتیم، یک ریاضی نداشتیم. ریاضی علمی است اثباتی، یعنی حالا جهان بر اساس فرمول های ریاضی ظاهرا ساخته شده، جهان بر مبنای یک فلسفه ساخته شده که حالا کنکاش‌های بشری برای فهم اون فلسفه هست. اگر به این معنی من می‌فهمم
احسن.
اگر به این معناست که ما فیزیکی در جهان مستقر داریم، در جهان مستقر داریم، علم اثباتی فیزیک داره استخراج میکنه قوانین فیزیک،
احسن،
داره استخراج میکنه قوانین خلقت. ولی من اینجوری که میفهمم، ولی
خب حالا اینجا یه استوپی بزنیم. آیا این که میگوییم فیزیک و ریاضیات چیزی که امروز بهش دست پیدا کردیم حتما 100 سال گذشته نبوده، 200 سال گذشته نبوده؟ نسبیت تاریخش مشخصه 1905. چطور شما میگید یه ریاضیات بوده؟ من گفتم یک جریان که این جریان نخ تسبیش به هم متصله. یعنی در بحث هندسه یا در بحث فیزیک شما عالم رو دارای خطوط صاف میدیدید، اشکال رو از نقطه و خط متشکل میدیدید، اشکال هندسی هم شکل میگرفت، مربع بعد حجم ارتفاع پیدا بکنه. بعد آمده یک دورانی گفته اصلا خط مستقیم در خارج وجود نداره، هرچی هست منحنیه. خب این دو تا علم شد، میگه دو تا علم شد، میگیم نه، جریان همونه. یعنی دقتش رو در ملاحظه پدیده‌های خارجی بیشتر کرده، ابزارش رو وقتی دقیق بکنه قدرت شناساییش بالا میره. حالا اگر ریاضیات تونست یک قدرت بیشتری به دست بیاورد، میگوییم محصول ریاضیات این هست. پس اگر ما هم میگوییم فلسفه تاریخ به معنای یک تحلیل هماهنگ از ابتدا تا امروزه، کسی که میگوید نسبیت، کسی که میگوید ریاضیات ارزم به خدمت شما جدید یا هندسه جدید یا هر اسم دیگه ای بخوام روش بذارید، این خودشو نخ تسبیش رو به قبل متصل میبینه، علی رغم اقرار به دوئیتش، به سئیتش، به چارگونه بودنش، ولی پیوستگی اونها رو نمیبره. نمیگه من میتونستم به نسبیت دست پیدا بکنم قبلش نیوتن قواعد نیوتنی رو نداده باشه. در ملاحظه نسبت بین قواعد نیوتن و بقیه دانشمندان در عرصه فیزیک من یک سوالات جدیدی برام پیدا شد، دیدم حل نمیشه. بعد کنکاش علمی کردم، این تئوری رو دادم، این نظریه رو دادم، بعد آوردیم 100 سالم هست آزمایش نشده ها، ولی چون میتواند پاسخ به سوالاتی که تا حالا جواب داده نشده بدهد، حاضرن چند ملیت، چند دولت متفاوت هزینه بکنن 20 سال 30 سال تولید یک آزمایشگاهی، ساخت یک آزمایشگاهی طول بکشه تا بخوان اون قاعده رو در اینجا به آزمایش برسونن. پس اصل فلسفه تاریخ، بله میفهمید، اصل کوانتوم لفظش معلومه که ایجاد شده، الکترون لفظش معلومه، 300 سال پیش همچی لفظی نبوده. ولی آیا میتوانید بگویید که فیزیک امروز متصل به فیزیکای گذشته نیست و نخ تسبیح نداره؟ حرف اینه که تحلیل هماهنگ نسبت به تاریخ توسط ویل دوران یا امثال زاله،
ما دکتر
بله،
اما اگر نه این بحث رو عوض کنید، بگیم آقا یک فلسفه تاریخی هست که ما داریم میگیم و این معیاریست برای آن فلسفه تاریخ یا آن ریاضی که در جهان وجود داره و این درست‌ترینه، این دیگه محل مناقشه است. علت هم داره، علت اینه که معرفت های ما، معرفت بشری، چه در زمینه دین، چه در زمینه علم و چه در زمینه زمینه‌های مختلف، یا زمینه‌های مختلف هست علوم دینی، یک معرفت بشری است که دستخوش تغییر و تحوله. این که ما معرفت خودمون رو به عنوان یک خطکش قرار دادیم و بگیم آقا این خطکش وجود داره، حالا بهش نزدیک بشیم و هر کس این نزدیکشون به رسواره رسیده باشه، این محل اشکاله.
خیلی خوب،
و این که
حالا اجازه
بفرمایید بحث یه مقدار این که اصلا حقیقتی به اون شکلی که ما متصوریم وجود داشته باشه، که حالا علوم ما بخواد به اون برسه این هم محل مناقشه.
نه من از این بابت که ما منطبق با خارج میشیم یا نمیشیم، من قائل نیستم که منطبقه 100% میشیم، یعنی خارج رو میتونیم کشف کنیم، من قائل به این نیستم. ارتباطمون رو زیاد میکنیم با خارج، بله، اما اینکه منکر واقعیت هم بشیم هم چی کاری هم نمیتونیم بکنیم. این از بحث اصل علم، لذا علم در حال نزدیک شدن به واقع هست. اما در مورد دوئیتش که بگوییم یک جریان دین داریم و گونه میفهمن و یک جریان کفر داریم به گونه دیگری میفهمن، این میتونه محل نزاع من و شما باشه.
بحثی که بروهیم بحث ارزشی نیست، لذا بحث علم و کفر نیست، بحث علم و فرائلمه. به این بحث رو در واقع در محلش، در محل صدورش بررسی بکنیم.
توضیح بدید، توضیح بدید، باز بفرمه.
بحث علم داریم و فرائل. علم یک چیزیست در سابرش کاملا بشری، بدون ادعا، بدون این که مدعی بشود آقا همه چیز رو میدانه و موضوعتون رو عرض کنم قواعدش و صدوراتش همه مشکلات رو حل خواهد کرد. یک ادعایی بسیار محدود داره که آقا ما زندگیشون رو بهتر میکنیم و نشان هم داده که اگر بر معیار و مدارش حرکت بکنیم، خلاف هم نگفته. اگر منکر این هستیم برگردیم 500 سال پیش زندگی کنیم، برگردیم به دوره قاجار زندگی کنیم. ببینید چیزی که ما الان در همین ایران خودمون داریم، از اون موبایلی که خدمت شما هست، اون ماشینی که رانده سوار میشه، تا لوازم تحریری که فرزندشون استفاده میکنه، همه محصول علم، اینا همش محصول علم. اگر اینجا نشستیم و نفس میکشیم محصول علمه، چرا؟ چون یک زمان پنی‌سیلین لازم داشتیم قبلا ساخته شده. اینها اون چیزیست که ما حالا اگر بخوایم ارزشی هم برخورد بکنیم، دستاوردهای بشریست که خداوند بالاخره با قوه حکمتش بهش داده. ولی ما دیگه نمیگیم هاش دو به اضافه فرض کنید سه او میشود هاش دو او مثلا انشاءالله، میگه انشاءالله که حضم کنیم نمیریم برگردیم به اون ابتدای کار. میگه واقعا این حرف علم دیگه کاری به خدا نداریم، علم واقعا چنین چیزی یک چنین محدودیت داره. لذا اگر بحث رو بخوایم جلو ببریم، بحث علم هست و فرائض، بحث اون چیزی که شما و ما به عنوان محفوظات پیشینی قبل از ورود به بحث علمی بهش معتقدیم.
حالا نسبت به بحث علم اجازه تکامل هم داریم؟ یعنی اگر شما بیس فلسفه تاریخ که الان وجود داره بیاریم مورد دقت قرار بدیم، اجازه داریم؟ من که عرض کردم تاریخ به علاوه فلسفه تاریخ، تعریف بفرمایید. شما به عنوان دانشمندی که عرضم به خدمت شما، اگر یه استدلال ممکن برای شما تمام بکنیم، ممکنه بتونید یه تحولی رو در مثلا علم تاریخ در آکسفورد مثلا رقم بزنید، یا نکنید شما برای من چی بکنید، من دست از این بحث بردارم. علمیت رو میخوام اثبات بکنیم یا نمیخوام؟ همین معنایی که شما دارید میگید، که میگید یه تجربه بشری است، آیا این باید تو جریان عقلانیت به پذیرش برسه یا نرسه؟ یا رسیده تمام شده رفته و بعد که تمام شده نمیتونیم رو تکاملش صحبت کنیم؟ مثلا عرض میکنم اگر قاعده نقطه و خط رو ما مفروض علمی پذیرفته بودیم، نمیخواستیم هم روش دیگه صحبت کنیم، گفتیم علم است، تجربه بشری است، آثار عینی هم دارد، نگاه کن تخت جمشید رو، این معماری بر اساس این هندسه بنا شده، پس آقا تجربه بشری است، دیگه حرف نزنیم. بله
اتفاقا به چیز اون دستاورد گستاخی که میگوید همه چیز رو میشود از منظر تنگ به اصلا خودش ببینه علمه، یک ادعای بسیار چیزی هست.
خدا قبول کنه از شما.
هر چیز رو میتونم برسیم،
عرض کردیم. الان ما با شما همراه، ما اصلا بروندینی، عرضم به خدمت شما، میخوایم بشنویم فلسفه تاریخ یعنی چی. نه خیلی خوب، بسیار خوب، یه هم تابع استدلال دیگه، بسیار خوب. حالا نسبت به بحث تاریخ، بله من حالا میگم اگر جمع اختزاش داره ما ادامه بدیم. بفهم نه کسی اشکال نکنه، نه من خودم هست، هر وقت من کم آوردم شما تونستید کمکم بکنید، من دستم میگیرم بالا شما کمکم کنید. میخوام منظورم اینه ها، ببینید برای عزیز با من جسارت کردم محضرتون، که یه خطی تو ذهن من هست که میخوام با ایشون تو خط بحث رو جلو ببرم. ایشون هم میدونم که تو قسمت هماهنگ میشیم با هم، و اگر ایشون گفت نه دیگه بحث قطع، یا من گفتم دیگه نمیتونیم با هم صحبت کنیم، حتما کسی دیگه ای ورود پیدا کنه بحث رو ادامه بده. ولی اجازه بدید تا اونجایی که میشه بحث رو ادامه داد ادامه بدیم. اگر کسی استدلال ایشون رو پذیرفته تو کلیتش، توی جزئیاتی به نظرش میرسه بیان ایشون ضعیفه، حتما بنویسه به ایشون کمک کنه. به منم هم همینطور، اگه احساس میکنید بیانم یه جا ضعیفه و اگر مثلا جمله شما رو بگم بهتر اتفاق میفته، مکتوب کنید به من برسونید، ولی مخاطب دو نفر بیشتر نباشن. بله استفاده میکنم. حالا اجازه بدید من بی سوادم نسبت به اون علم. ببینید این بی سواد چجوری مهاجم میکنه، اینجوری یاد میگیره. بله من نسبت به واقعا بحث فلسفه تاریخ ویل دورانت و اینها و مجموعه دانش ایشون واقعا حس بی سوادی دارم. بله الله اگه تابلو هم لازم هست بفرمایید. من عرض کردم فلسفه و تاریخ دوتاش تعریف بفرمایید. تاریخ ابتداش کجاست، ارکانش چیه، هندسش چیه، ما یه تصور ازش پیدا بکنیم.
اگر بخوام در مورد تاریخ صحبت بکنم،
شما یه ببینید، ما کثرت ها رو نمیخوایم، یه چیزی شما پذیرفتید همون نهایی رو که قبول دارید اون رو به مطرح بفرمایید. بله
تاریخ اون چیزی که جنبندی میشه، یه جنبندی کامل کلی در موردش کرد، در واقع سیر شدن آدمی تاریخ. ما میخوام ببینیم که انسان در بدایتش چه شکل بوده و چه شکلی داشته و تا به امروز که رسیده این دوران رو با چه اشکالی در واقع طی کرده باشه.
اگه اجازه بدید من اصلا بنویسم.
در این حوزه هم که نگاه ما حالا به تاریخ چگونه نگاه
کرده شد تاریخ
این شد تاریخ
فلسفه هم روخه ما هم
موضوع فلسفه هم موجود است یا وجود و موجود یعنی آنچه که ما در مورد فلسفه میشیم از این دیگه فلسفه اصلا موضوعش خود و وجود هست نوع عقلانیت خاص هست که این عقلانیت در کنار سایر عقلانیت ها
موضوعش وجود هست.
حالا این وجود گاهی اوقات وجود مادی است که ما در نظر داریم. گاهی اوقات وجود غیر مادی یا ماورا و تدیش در نظر داریم. در زمینه فلسفه تاریخ اینجوری میتونیم بگیم ورود این فلسفه یا این علم تاریخ میشه فلسفه تاریخ، یعنی در واقع تعریفی که فلسفه از تاریخ داره میشه فلسفه تاریخ. اگر فلسفه از زیست شناسی ورود پیدا کنه ما بهش میگیم فلسفه زیست شناسی، اگر فلسفه به هنر ورود پیدا کنه دیگه فلسفه هنر. اینجا که فلسفه تاریخ ورود پیدا میکنه ما شما فلسفه تاریخ، یعنی تاریخ رو در کلیتش میگیرد نه در جزئیات. این معنی فلسفه تاریخ
با وحدتش نگاه میکنه
در کلیتش نگاه
و وجود با هم مادی و غیر مادی
در کلیت وجود دو قسمت
یعنی
ما فلسفه مابعد و طبیعی داریم، فلسفه طبیعی داریم به شکل کلی. حالا باید
من حالا
یه معنی
ارزو کنم و برمش کنم، من به نظرم در فلسفه رو شما از فلسفه شرق دارید اتخاذ میکنید تعریفش رو، این رو دارید از فلسفه قرب بدن که تعریف رو من به نظرم یه اشکالی کنید، یعنی بحث فلسفه هم در قرب اصل شدنی خود شدن یه وجود نمیدید، چرا که تعلیمات رو متغیر میدید، وقتی تعلیمات رو متغیر دید تعریف هر شیء به ذاتش دیگه نیست، به ذات وجودات متعین به ذات نیست، خب این متعین به شدن شده،
این اون چیزی که در فلسفه اگزیستانسیالیسم ماده.
حالا من میگم در هر دو صورت این بحث بکنیم بریم جلو،
حالا اینم فرضی نه اینم فرضی کاملا ارسطویی دیگه، کاملا
این ارسطو
من کاملا ارسطویی شرقی نیست، یعنی هم اون تعریفی که ما الان داریم
این ارسطویی نیست، این ارسطویی نیست،
نه نه چیز دیگه از شما تخصوش کردید به شرق غربی
اصلا بخواهم یه عرستویه،
نه اون پس شرقی نیست، فرمونه فلسفه تعریف
من عرستویی رو من عرستویی رو تا هر کجا که بره و قبل از رنسانس خوش میگم شرقی،
نه با اون شرقی نیست،
نه اجازه بفرمایید به دلیل چی میگم شرقی؟ به دلیل اینکه بعد از تحولی که تو رنسانس اتفاق افتاد همه غرب هویت قبلش رو منحل در هویت جدید کرد، لذا هویت مثلا عرستویی منطقش همه اینها مبدل منطق سیستمی شد. ما اینجا الان نمیتوانیم به دوست وقت ولی شرق نگهش داشت، به خاطر همینه که شما میگید عقب ماندگی شرق به دلیل نگه داشتن فلسفه شد،
فرموشون شده که شما غرب رو در واقع بعد از رنسانس تحقیل
دید. از این با من به نظر این رو شما دارید از قبل از رنسانس آید اگر بخواید تحقیل فلسفه رو به بعد از رنسانس نسبت بدید باید ما رو همون شدن
مخالفتی
ندارم. بسیار. اگر این رو بگیرید، حکمی که درباره وجود شما میدید صرفا هستی و نیستیه. حکم بیشتر از هستی و نیستی نمیتونی به وجود نسبت بدید. شدن وجود معنی نداره. چرا؟ چون کنگره فسادی معنی نداره. تو چه نظامی طبقه بندی میشود تا بگویم هست یا نیست؟ لذا این قابلیت اضافه شدن به این تعریف نداره.
چرا داره؟ چرا شما درش مناقشه نفرمون؟ چون هست، چون وجود داره الان.
یعنی من عرض کردم اصل وجود و وجودات متعین متکثر شما علت و معلول رو می‌خواستید بهش نسبت بدید،
نه اجازه
بدید بگید که این علت اینه، این علت اینه، طبقات وجود رو تنظیم
ما الان بحث رو سر اینه که فلسفه چاره وجود داره یا نداره.
نه تعریف فلسفه و تعریف تاریخ،
فلسفه تاریخ آنچنان که در تعریف می‌گنجه در تعریف مختصری که شما فرمودید که
من به خاطر یه نظر باز می‌کنم، شما یه چرایی دارید، یه چیستی دارید، یه چیستی
یعنی همه کار رو تا قبل از رنسانس بشر فلسفش که شناخت پدیده هاست چرایی چیستی داشته، اما بعد از رنسانس تونست بعد حرکت رو به توصیفش اضافه بکنه، یعنی چگونگی رو معنا کنه، همون شدنی که شما اینجا مطرح کردید، و از رهگذر چگونگی دوباره توصیف از چیستی و چرایی بدهد. پس تعریفش از وجود هم عوض شد. من دارم عرض میکنم الان نخوام رویم خیلی بایستم، ولی اگه بخواد هماهنگش کنید باید اون رو هم چگونگی معنا بکنید. چگونگی تاریخ، چگونگی سیر انسان. حالا ما همین معنا رو که به نظرم میرسه اگر این رو بخوام بهش اضافه کنیم اتفاق خاصی تو این تعریفه نمیفته، این تعریفه تفاوتی پیدا نمی کنه. اگر این معنا رو بگیرید به هماهنگ هم میشود، ولی حالا من جای نزاع رو خیلی نمیخوام ادامه بدیم. اما میفهمید سیره شدن انسان که از حیوان غریزی به موجود فرهنگی در حال حرکته. من میتونم این نسبت رو بدم که بگویم از کودکی به سمت بلوغ، به سمت کبر سن، پیری، هرچی اسمشو بذارید، به تعبیر دیگه از اون ابتدا هم حیوان غریزی نبوده. یعنی گاو و گوسفند و چیزی که نتواند اختیار داشته باشه نبوده، از اون اول انسانه یه موجود مختاری بوده. خب الان مثلا در تعریف انسان
بسیار
شما که حتما مسلمان هستید دیگه، بابا مخلصیدم نمیتونی شما بگی دریانیان ادرامی. نه خب شما من میخوام با شما صحبت کنم، شما یه پیشفرضی باید داشته باشی، اختیار دارم یا ندارم. یعنی من میتوانم الان بلند شم تو گوش آقا بزنم این ظلم میدونید یا عدل میدونید؟ این ظلم و عدل در مورد سنگ هم معنی داره؟ سنگ میتونه بگید سنگ دیگه ظلم بکنه؟ اختیار رو من میخوام معنا کنم. بفرم بله بفرم بله به کی؟ بنویسید بهشون بدید. بله عرض کردم، گفتم هر کسی چه بنده چه ایشون احساس میکنه بیانمون ضعیفه بنویسه بهشون بده. اگر ایشون یهو نگاه کردید یه چیزی هست که میگه ها شما صحبت کنید، بله. ما داریم قواعد مناظره رو تنظیم میکنیم. ما نه بابا جو
این حیوان غریزی که الان در موردش صحبت هست، این انسانی که ما میشناسیم انسان هایدلبرگ مثلا هست که در هر پیدایی یا در هر نمونه‌ای که از انسان پیدا شده ما یک مکتب تکاملی داریم. یعنی الان فقط بحث پیدایی نیست، از این منظری که حالا شما یا انسان بزرگ ما اطلاع دارن اینجوری نیست. ما در همون بحث تکامل انسانی هم ده ها مکتب داریم. اینو حالا ازش روشن شده
از هر کجایی که شما شروع می‌فرمایید
بحث مورد علاقه شما فلسفی هستن هم دیگه این که اشاره فرمودید کودک هم چه حیوان نیست، نه وقتی بحث فلسفه داره از منظر ورودی نگاه می‌کنیم کاملا انسان حیوان غریزی، یعنی تا زمانی که از درخت‌های وسط سوانه آفریقا پایین نیامده و روی دوپار را نرفته و بعد هم اندیشه به عنوان یک چیز نوپدید به ذهن این آدمی ورود پیدا نکرده، که روایت دینی ما اینه که نفر تو قیام جمهوری ملکوتی بهش در واقع چیز نشده، بهش ورود پیدا نکرده، ما این رو حیوان قرضی می‌بینیم. از زمانی که روی دوپار راه می‌ره و شروع می‌کنه فهمیدن به آگاهی میرسه، به کانشسنس به قول روانشناسان میرسه، ما این رو میگیم تبدیل یک حیوان غریزی به یک موجودی که در ابتدای مسیر شدن یک موجود فرهنگی قرار داره.
حالا ما از شما سوال بپرسیم که اون انسانی که شما دارید تعریف میکنید تا اون مقطعی، این که آغازش حضرت آدم نبوده که
تو این آغاز هم
من متوجه بشم، مثلا عرض میکنم قرآن یه بیانات داره، من بگم یک سیری بوده بعد یه جا منقرض شده دوباره آغاز یک سیر دیگه از حضرت آدم هست، یا نه قبل از یه حضرت آدم بوده بعد مثلا یه افولی کرده به حیوان غریزی تبدیل شده بعد دوباره شروع کرده رشد کردن. من مقطع حضرت آدم رو که در قرآن هم شما مورد دقت دارید، اینو تو این روند جایی براش قائل هستیم؟ بله. بله من میخوام شما دانشمند بدونم دیگه. بله. بله چشم. چشم. نه خواهش میکنم.
من خودم وارد این طرح از کنم که دیدیم از منظر برون دینی داستان سلطنت اینجوره که از اونجا شروع میشه و نفر تو توی مدوری بعد میگه که و علم آدم الاسماء کلها، اول میگه ما انسان رو از دین سلسال کلفخار آفریدیم یا نیمی یون آفریدیم، بعد اونجا درش از روح خودمون یمیدیم و بعد این انسان رو مسئول ملائک کردیم و به فرشتگان گفتیم به سجده کن و این در مثلا بهشت میچرخید با حوا و بعد اونجا خطی کرد و او از بهشت رانده شد، درس حقوق پیش آمد و آمد به دنیا و گفتن که بعد راه دشمن بعدی هستیم و به این مصیبتی که مبتلا شدیم که یک گندم خوردم و آفردم به این دیوار. این قرائتی است که ما از به اصطلاح ادیان در ادیان ابراهیم داریم به صورت عام و در اسلام داریم به صورت خاص. این که حالا این انسان یک حیوان غریزی بود و فرشتگان این رو میدونستن و میدونستن که این خون میده و فساد میکنه، یک چیز رو ما نشان میده و اون این است که قبل از اون چیزی که ما میگوییم آدم، که در این تعبیری که من عرض میکنم آغاز موجود فرهنگی هست، آغاز یک موجود هوشمندی هست که فصل میان این موجود و موجودات دیگر هست، از اینجا پیدا میشه. خب اینه تو بحث آدم اگر نگاه درون دینی داشته باشیم با بحث تکامل دو تا مشکل پیش میاد. حالا ازتون فصل اینجا بنویسم ما خوندن در بحث
الان من متوجه هستم الان دیار فرمانشات شما درون دینی بود یا بیرون
دینی؟ الان عرض میکنم که شما چون علاقه من هستم و دوستان هستن که هم سیر درون دینی رو بیرون هم سیر درون دینی رو بیرون
نه وقت بعد بدید به سیر همه هست
یه وقتی هست که ما از منظر درون دینی میخواییم خلقت آدم رو ببینیم. ما در اندیشه دینی میگیم که انسان دفعتن واحده پدید آمد، یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ شرایطی، خدا گفت کن فیکون پس شد. میگیم آقا انسان اینجوری آفریده شد. یه وقتی از منظر داروینی نگاه میکنیم میگیم انسان نه اینجوری آفریده نشده، این انسان هم مثل همه موجودات روی کره زمین از اسیدهای آمینه، تبدیلش به پروتئین ها، تبدیلش به تکیاخته ها، تبدیلش به چه و چه و چه. ما نه قرار شد دوتا رو با هم بریم جلو. شما فرمودید هم دینی هم غیر دینی. اگر نتونم این نه نه خواهش میکنم،
یعنی من که مالی مخاطب اون هفته اومدم و این هفته اومدم ساده راشا دیگه میگه، اما واقعا دنبال این نتیبه نمی آقایی که من میشنم خواهی صحبت داشت واقعا میتونه دفاع بکنه این یک کس که یهو یعنی شما ایجاد میشه و خوشحال شدم یه نفری پیدا شد بیاد و اگه بتونه دفاع بکنه من بیام دنبالش بیام، اگه نمیتونه خودم معطل نکنه. اما یعنی من دوبارم که من بگم شما از چه چیزی رو الان قائلی کردنم اون رو الان خودم واقعا نیشه
شما که من به سر قائلی
چون گفت من قائل هم نگاه با دروزینی باشد از این نگاه دروزینی من میتونم به ثبات به نگاه دروزینی هم اینجا
دست به چه اصلی هم قائل
حالا که من اعتباط رو بفهمیم
اصلا ورود ما به این شکل به بحث واقعا به نظرم خیلی جالب نبود. آیه صدوق محبت کردن آیه اجازه دادن وگرنه من فکر می‌کنم اصلا بحث جلسه این نیست اصلا. اصلا بحث اگر بحث علم و دین هست خب اصلا موضوع باید مشخص بشه، مثلا اقتصادش رو می‌فرمایید، اخلاقش رو می‌فرمایید، سیاستش رو می‌فرمایید، ولی اگر فلسفه خیلی بسیار عالی، بسیار عالی. ما در بدایت ببینیم آیا میان آنچه که به عنوان دین میشناسیم قرائتش از پیدای آدم با آنچه که از علم میشناسیم قرائتش از پیدای آدم یکی هست یا نیست. بس اگر اینو ما از همینجا شروع بکنیم ببینید این که نظر من چی هست که مهم نیست، که من کیم که نظرم حالا یه آدم مثل شما این که بخوام از چیزی دفاع بکنم یا به چیزی حمله بکنم یه چیزی زیر نقد، نه اینجوری نیست. ما فقط دو تا گزارش من عرض میکنم خدمت شما. ببینید دو تا گزارش رو عرض میکنم چون به نظرم میرسه حالا بس از اینجا شروع شد که فلسفه تاریخ چیست، یعنی نقطه بدایت این مسئله از کجاست. قرائت دین اینجوری که شما شنیدید و ما شنیدیم با قرائت علم از پیدای آدم خیلی متفاوته دیگه، درسته؟ ما میخوام در این مورد صحبت کنم ببینم آیا واقعا اینجوری هست یا نیست. اینجا دیگه حالا من قرائت خودم عرض میکنم خدمت. ببینید در فیکسیز که حالا ما به روایت اسلامی منتسبش میکنیم و به روایت دینی منتسبش میکنیم بله خواهش میکنم، این که نوشتم جلوش دفعی به خاطر همین دفعتن واحده میگه انسان پدیدانه بدون در نظر گرفتن شرط. ما در علم میگیم نه اینجوری نیست، آدم از جای دیگه به کره زمین نیامده، یعنی از آسمان تزریق نشده، این رو همین کره زمین بوده. علم از این پشتیبانی میکنه. حالا این علم چقدر اعتبار داره از نظر ما یا نداره اون بحث دیگریست. ما فعلا دو تا جبههیم، جبههی که به ظاهر میرسه سمت علمه و جبههی که به ظاهر میرسه سمت علم نیست. ما میخوام ببینم نتیجه این مباحثه به کجا میرسه، آیا ما رو به یک جنبندی از اون سنخی که جناب آقای صدوق میفرماین میرسونه که با هم رفاقت بکنن یا نه. از نظر من میرسه، میشه این کار رو کرد. ببین علم تجربی، شما همون چیزی که تو ذهنتون، من این رو بگم، علم تجربی، ساینس در مقابل نالج، یعنی علم در مقابل در مقابل نالج، اینجوری بگیم الان نقطه اشارمونو برگردیم، حالا در مقابل نالج بگیم اینجوری. علم به معنی همون علم تجربی عرض میکنم، یعنی آنچه که ما الان در دانشگاه ها میخونیم دقیقا به همون معنا. خب دو تا نظر پس بنابراین وجود داره، نظر دفعی و نظر تکاملی. نمیدونم آیا روشن هست که چی خواستیم بگیم، اگر نه من توضیح بیشتری دارم. روشن نیست. ببینید قرآن قرائت ما، درست‌تر اینه که بگیم قرائت ما در اسلام، قرائت ما در قرآن از پیدایی آدم به ما میگوید. قرائت ما میگی، نه که حالا قرآن این رو بگه. ما اینجوری تصور میکنیم بر اساس مقدماتی که قرآن داره میگیم انسان یا آدم بهش بگیم موجودی است که خداوند دفعتن واحده او رو خلق کرد و در بهشت هم بود و بعد مشمول هبوط شد و به زمین آمد. این گزارشی است که ما تصور میکنیم که قرآن داده. علم میگه آقا اینجوری نیست. خواهش میکنم بفرمایید، شما کاملش کنید. نه اون نمیدونم چیه.
کلا نظری
داروینیست
و ترانسفورمیسم به همه رو میشونه.
خب
به تعبیر شما، به تعبیر شما بازم
ایره. بله این دیزاین اصلا یاد بفهمم بعد با هم بحث. خب اگه دیزاین رو درست نوشته باشم آره چجوری بود؟ EIS
EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS
جی آی این ای نه دیگه دیزاین دیزاین اینجوری احتمال اس آی جی این اس آی میگم بله ممکن ناقص هم باشه میشه روش ولی کلیت رو من عرض میکنم نه با جزئیاتش وقت و حوصله جلسه مختزی نیست فکر میکنم ببینید در کلیت این دوتا قرائت رو داریم از نظر دوستان روشن هست که علم چی میگه و حالا این آیا نقطه ملتقای داره میتونه به هم برسه از نظر اینجا دیگه نظر بنده هست من نمیدونم شاید دیگران هم نظر دارن حالا فرمودید نظرتو بگو چشم من نظرم بله نقطه ملتقای داره ببینید ما گفتیم که آقا خداوند آدمی رو خواهش میده
الان این دو تا نگاه قبول دارید که در جامعه علمی دو تاست یکی
بله دو تاست
دو تا علم هم هست و نه یکیش علمه یکیش ناعلم
ببینید یکیش مقدمات علمی داره بله از اون جهتی که تکاملی هست و داروینی هست مقدمات علمی داره ولی یکی دیگه‌اش نیست اگر هم علم هست در علم تجربی نمی گنجه فرا علمه یعنی قرائت الهیات ازش داریم قرائت کلام ازش داریم نالج علم نیست بله بزرگتون که یعنی اگر هم تعریضی این به این داره تعریض علمی نیست تعریض غیر علمی هست یعنی تجربتن نیامده بگیه که آقا این اینجوری نیست اگر هم کسی معارض این شده از حوزه‌های علمی معارض این شدن بنابراین گفتمانی که میان این دو هست یک گفتمان همگنی نیست در یک سطح نیست یعنی اگر این داره فلسفی صحبت میکنه این الزاما با فلسفی صحبت کنه این در حوزه کلام و الهیات صحبت میکنه در حوزه علم داره صحبت میکنه اگر نقطه نقضی هم به بحث تکاملی داروینی هست اونچنان که دوستمون اشاره کردن از حوزه‌های علمی هست حالا ما ببینیم آیا
پس اگر در حوزه های دیگری از علوم هم مثل علوم اجتماعی مثل اقتصاد مثل جامعه شناسی دو تا قرائت بود در دنیا دوگانه است دوگانگی وجود نداره حالا یه دانشمندی تو بحث تاریخ ممکنه این ارتباط رو برقرار کنه یه دانشمندی دیگه ممکنه اقتصاد این ارتباط رو برقرار کنه یه دانشمند یه تو جامعه شناسی رها کرد و بقیه علوم پس اون معنایی که می‌فرمودید که یگانگی در علم هست و ماورای علم سبودیت نداره یا مشروعیت نداره یا معمولیت
نه چنین ادعایی من نکردم نه اینکه علم یک چیز رو نخیر
نه
من الان اینجا هست من الان اینجا واسطادم خدمتون دیگه میگم همچین چیز رو من ادعا نکردم که علم یک قرائت فقط اتفاقا قرائت های بسیار متفاوتی هست نقطه اتفاقا بحث ما از اینجا شروع شد که شما فرمودید که این هست یه خطکش هست من عرض کردم نه خیر اتفاقا یه خطکش نیست ما خطکش های متفاوت داریم باید ببینیم از نقطه ورود ما به بحث چیه بله در دنیا هم در مادیات ما این مکتب داریم در توضیح اینا ببینید اون چه که نقطه فصل هست میان این دو قرائت که به ظاهر وجود داره این است که ما در قرائت دینی بگیم کلی نگیم اسلام در قرائت دینی اصلا ما آدم رو به عنوان اولین خلایق داریم یعنی با آدمیت و آدم در واقع شروع شده یا حالا بگیم انسانیت و آدم شروع شد و بعد میگیم که در بهشت به دنیا آمد و بعد میگیم که اونجا کلم الادم الاسماء کلها درسته؟ میگیم آقا علم الادم الاسماء کلها ببخشید یادم آمد و کلم الناس به قدر عقوله میده فینا رو قاطی کردم بله چی گفته بود؟ علم الادم الاسماء کلها بله ببخشید من خیلی سال پیش خوندم یادم رفته ببینید این که ما میگیم آقا انسان رو علم بهش داد حالا بعد این انسان به اون ترتیبی که حالا داستان است که داستان آفرینش که قرآن میگه از بهشت خارج شد از بهشت بیرون رانده شد ها و بعد فاذلهما شیطان اگه اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید فاذلهما شیطان جناب علی عرض میکنم اصلاح بفرمایید بعد میگه این دوتا رو ما از بهشت بیرون راندیم ولی علم چی میگه علم میگه آقا اینجوری نیست یک جریان تکاملی تاریخمند داره این وجودی که ما به عنوان انسان میشناسیم که همونجوری که عرض کردم فرض کنید از اسیدهای آمینه شروع میشه به چرخهای پروتئینی میرسه فرض کنید این چرخهای پروتئینی میان اول تکیاختار رو تشکیل میدن بعد پرسلولی ها هستن بعد این پرسلولی ها میان جانوران ابتدایی رو ایجاد میکنن که حالا غیر مهره داران هستن بعد اینها به تنابداران فرض کنید تبدیل میشن به مهرداران، بعد از شاخه زیر شاخه مهرداران پستانداران و اون درختی که ما در تکامل داروینی داریم و کسانی که پیرو این هستن که از پستانداران فرض کنید نخستی ها جدا میشن. از نخستی ها ما داریم استرالوپیتکوس ها که یک جور میمون هست، بعد میاد شاخه فرض کنید ارکتوس، بعد شاخه هومو، از شاخه هومو هم انسان فرض کنید هایدلبرگ، نئاندرتال و حالا ممکنه ترتیبش من اینجا اشتباه بنویسم چون حالا موضوع بحث ما هم نیست، خیلی دقیق نیستم، دوستان اگه میخوان یادداشت بفهمه مواظب این هم باشه. اینجا هاست که تقریبا ما آدم رو داریم. ببینید این اون نقطه فصلی هست که ما اینجا داریم. حالا اگر بگویم آقا آدم موجودی است که میفهمد، یعنی اندیشه ورز، قرائتی که علم از این داستان داره اینه که اندیشه ورزی آدمی نسبت به وجودش پدیده است نو، یعنی نوپدیده. ما اگر 400 هزار سال 500 هزار سال در اینجا توقف کردیم آدمی نداشتیم، از این به بعد که انسان هوشمند پیدا میشه. حالا چجوری میتونیم این مناقشه رو با اون حل بکنیم؟ اینه، در خود قرآن یک عبارتی است که او خیلی به ما کمک میکنه. تو این عبارت میگه که ان الله اصطفى آدم، خداوند آدم رو انتخاب کرد. این اصطفا کی اتفاق افتاده؟ از میان چه موجوداتی اتفاق افتاده؟ آیا وقتی خدا میگه که آقا ما آدم رو برگزیدیم، گزینش یعنی چی؟ یعنی از میان تعدادی ما ای رو برگزیدیم یا نه گزینش به این معنی که آقا این هست اینو برگزین، یعنی یک انتخاب بیشتر نداشتی. وقتی ما اینجا میگیم که آقا خداوند گفت که اصطفا یعنی انتخاب کرد، آیا خداوند از میان چیزهای انتخاب کرد یا نه تک مورد بود اصلا این؟ خب آنچه که به عقل میاد این است که خداوند اگر خود انتخاب بکنه بالاخره انتخاب یک کلیتیست، یک ضرورتیست. ما نمیتونیم بگیم خداوند، برای خداوند سفیده برای ما سیاهه. اگر سیاهه خب همه جا سیاهه، چه خداوند اراده داشته باشد چه نداشته باشد، یه چیزیست که هست، ضرورتاً هست. اون قاعده مشمشهی که ابن سینا میگه آقا زردالو اینه با این خصوصیات، اگر قرار باشه خصوصیاتشو عوض بکنی دیگه زردالو نیست. حالا اگر انتخاب رو قرار باشه خصوصیاتشو عوض بکنی دیگه انتخاب نیست دیگه. اگر انتخاب و اصطفا هست یعنی از میان موارد خداوند انتخاب، این موارد کیا بودن؟ این موارد چیا بودن؟ مخلوقات دیگری بودن. ضمن این که در بفرمایید بفرمایید اصلا عقل سلیم داریم خانم؟ نگاه کنید خانم، بذارید برگردیم به بحث، بذارید برگردیم به بحث. ببینید نگاه کنید، ذهن ما از چیزهای پر شده که براش توضیح دقیقی نداریم، من قبول دارم، ولی بحث این است که همونجور که عرض کردم اجمالا داریم میگیم دو تا قرائت از بحث پیدایی آدم هست، چون حاج آقا فرمودن عمل کردن در واقع من اینجوری شروع بکنم فلسفه تاریخ رو از پیدای آدم بگو شما دیگه، ما از پیدای آدم بگیم دیگه، حالا اونقدر که میفهمیم از پیدای آدم بگیم. گفتیم آقا از پیدای آدم دو تا قرائت اقلا وجود داره، اقلا. حالا اگر این قرائتی هم که ایشون فرمودن اینتلیجنس دیزاین نباشه که سه تا قرائت هست، من معتقد هستم که قرائت های بیشماری از همینا وجود داره، منطق فاضل اگه بخوام در نظر بگیم قرائت های بیشماری از هر چیزی وجود داره. داستان این است که خداوند متعال میگه آقا اینجوری، اون چیزی که ما میفهمیم از قرآن اینجوری، میگه علم چیز دیگری میگه. میخوام ببینیم آیا این دوتا جمع میشه با هم یا نه، ما میخوام ببینیم آیا میتونیم در این جلسه این معجزه رو، این شعبده بازه رو انجام بدیم، حالا خیلی هم دقیق نیست، میتونیم این کارو بکنیم یا نه. ببینید اجازه بدید بحث قضیه حالا جلو بره. وقتی میگه اصطفا یعنی از میان انتخاب کرده، بنابراین این راه رو برای ما باز میذاره که یک جور اصلاحی بکنیم بین نگاه علم و نگاهی که حالا به نظر ما نگاه غیر علمی یا فرا علمی هست. و اون این است که خداوند پس بنابراین دستش باز بود برای اینکه از میان اینها احتمالاً انتخاب کنه. روایات اسلامی هم به کمک ما میاد که به حضرت امیر گفت حالا چقدرش درسته چقدرش غلطه، بالاخره ما میپذیریم که آقا قبل از انسان هم بود، گفت نسناس، گفت اگه تا صبح هم بری باز میگم نسناس، قبلش بود، این چیز هست دیگه. پس بنابراین دست ما اینجا باز. بنابراین خداوند متعال اگر بخواهد خدا انسان رو به عنوان آدم، به عنوان موجود اندیشمند انتخاب بکنه، میتونسته این کار از میان همین آدم ها انجام بده. بنابراین مناقشه اول میتونه به این ترتیب رفع بشه. مناقشه دوم ببینیم چجوری. خداوند دیگه ما خواهش فرمان نمکنم. اگه سوالی هست بفرمید، اگه نکی بریجا. بله خواهش.
بله شما تماس کنید بفرمایید. مطالبه انقلابی اینا همین دقیقه ها رو به هم بزنید، ولی تو موضوعه بعد بتونید شما به جامعه بکشون. تو مسئله اقتصادی همینطور اب نداره. ببینید این مقاله، ببینید بابا جان، ببینید شما در مقالطه ها یه وقت حسن استماع باید داشته باشه، گوشتون واز باشه، باشه بعد دونه دونه بتونید مطرح کنید، باز کنید که یه عده‌ای در حال قضاوت هم. فقط این دو نفر نیستم که دارن صحبت میکنن، یه جامعه اینو میبینن. این قضاوت مهمه. تو دعوا شما یه وقت میایید گردن آقا رو دست میندازید و دعوا منظورم کشتی ها، گردن آقا رو دست میندازید و زیرای خمش رو میگیرید مثلا زمین میذارید. اینجا زور یه مصداقی داره، یه داوری هم میشه، میگن برد یا باخت. تو مسئله علم چی کار میکنی؟ تو مسئله تئوری ها چی کار میکنی؟ تو مسئله نظری ها چی کار میکنی؟ خصوصا نظری های علوم انسانی. تو نظریه های علمی یه فضای آزمایشگاهی دارید براش، اما وقتی وارد علوم اجتماعی میشی این موج اجتماعی باید بتونه درست کنه، این ابزارش هم مناظره. ولی مناظره هم تبدیل باید بشه به ساختار مناظره، یعنی مناظرات سازمانی بشه، یعنی هم تیم داوری داشته باشه، هم هیئت منصفه داشته باشه، هم بعدن مثل یه دادگاه هم وقت بگیره. شما اینقدر الان میتونید صحبت کنید، توی اینقدر باید بتونید بیانتون رو بگید، دفعه مقابل اینجوری و یه هیئتی هم داشته باشن، یعنی ایشون تنها نباشه، من هم تنها نباشم، ایشون بتونن از منظرهای مختلف سریع بهش مشورت بدن، بگن اینجای بحثت ضعیف بود، سریع تو دور بعدی تنظیمش کن، تکمیلش کن. الان داره به قول معروف جناح راست ضعیف وارد میشه، کفلانی بفرستیم کمکش جناح رو تقویت کنه، سه تا حمله مثلا از جناح راست شده، این بتونه دفاع بکنه، پوشش بده. بله بله با من شده 4 دقیقه بازونه برای تجدید وضو. شما نیاز دارید به مستقیما نماز بخونید دیگه؟
نماز جمعه دیگه نمیخونید؟
ها نماز جمعه است، نماز جمعه است. نه من حواسم نبود، اما سوال واجب میدید دیگه. یک ساعت دیگه باشه دیگه، با سرعت باشه، اجازه بفرمایید دیگه. خدا خیر. ساعت کی تمام میشه؟ 10 دقیقه بعدش، یه رو بعدش میتونیم قرار بزنیم. یک بسیار، یک قرار ادامه جلسه. شما وقتتون چجوری؟ کی میتونید؟ هفته دیگه میتونید؟ ما این بحث رو الان استاپ میکنیم، من جواب شما رو هم نمیدم. هفته آینده اول وقت هم میذاریم، این بیان رو تا اینجا نگه میداریم، بحث